صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید. با سلام و با سپاس از شما که ما را تاکنون همراهی کردید و آن دسته دیگر از شما که در این ساعت به ما میپیوندید و با سپاس از اردوان نیکنام و دیگر همکارانم که با دو ساعت خبر، گزارش، گفتگو و گفتار برنامه را تا به اینجا رساندند. امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در ساعت سوم برنامه. در ادامه آشنایی با زندگی و کار زنده‌یاد جواد معروفی نغمه پرداز و نوازنده چیره دست پیانوی ایرانی در گفتار دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس. سپس یک کتاب یک نویسنده، کتاب طلا در مصر و تجدید چاپ مجدد آن در تهران در گفتگو با نویسندهش دکتر رضا براهنی، پیشگام نقد ادبی در ایران، و سرانجام مروری بر مهمترین خبرهای ایران و جهان. برنامه را با نغمه ها و نغمه پردازان ادامه می دهیم. این هفته با نغمه پردازی دیگر آشنا می شویم که بیشتر ایرانیان از جمله او را به خاطر قطعاتی که برای پیانو ساخته و نواخته است می شناسند. آشنایی با زندگی و کار زنده‌یاد جواد معروفی، نغمه پرداز، سازنده آهنگ و نوازنده برجسته پیانوی ایرانی در گفتار دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس. نغمه ها و نغمه پردازان. برنامه ای از دکتر محمود خوشنام.
در یکی از برنامه‌های پیشین، برنامه نهم از مجموعه نغمه‌ها و نغمه پردازان، گفتیم که هنگامی که پیانو و کمی پس از آن ویولون به جرگه سازهای موسیقی ملی پیوستند، نوازندگان خود را در میان سنتور نوازان و کمانچه‌کش‌ها پیدا کردند. محمد صادق خان استاد سنتور در دوره ناصری نخستین کسی بود که پشت پیانو نشست و حسین خان اسماعیل زاده استاد کمانچه نخستین کسی که نواختن ویولون ایرانی را آموخت. شاگردان این دو ولی رفته رفته روش‌های مناسب‌تری برای نواختن موسیقی سنتی با این دو ساز فرنگی پیدا کردند. روش هایی که از شیوه سنتور نوازی و کمانچه کشی متمایز می بود، ولی لحن و زبان این دو ساز بیگانه را با محتوای موسیقی ملی نزدیکتر می ساخت. در مورد پیانو، پس از معتمد الملک یحییان و محمود مفخم، پیانو نوازان نخستین، نوبت به شاگردان آنها مشیر همایون شهردار و مرتضی محجوبی رسید که دیگر همه شگردهای مناسب برای پیانو نوازی سنتی را فرا گرفته بودند و می توانستند آن را در ایران فراگیر سازند. بنیاد مدرسه موسیقی علی نقی وزیری در سرآغاز قرن جاری خورشیدی و اندیشه های نوآورانه‌ای که در جامعه موسیقی ایران مطرح می ساخت، از یک سو در شیوه نواختن پیانو نیز تأثیر می نهاد و از سوی دیگر آهنگسازان را برای ساخت و پرداخت قطعات ویژه‌ای برای این ساز ترغیب می کرد. از میان شاگردان برجسته مدرسه وزیری، زنده‌یاد جواد معروفی بیشترین نقش را در ایجاد دگرگونی‌های نوآورانه در پیانو نوازی ایرانی ایفا کرده و از آن گذشته با آفرینش قطعات ویژه برای پیانو یا برای پیانو و ارکستر رپرتوار مناسبی برای تکنوازان و ارکسترها فراهم آورده است. جواد معروفی در سال 1297 خورشیدی در تهران زاده شده است. پدرش موسی خان معروفی که خود از استادان معروف موسیقی سنتی و از شاگردان درویش خان بوده و سپس در مدرسه موسیقی وزیری تحصیل و تدریس می کرده، فرزند خود را نیز از همان خردسالی به راه موسیقی برده است. شانس دیگر فرزند آن بوده که در خانه پدری دسترسی به پیانو داشته است. پدر ابتدا او را با نواختن تار آشنا ساخته، ولی شاید توصیه وزیری که نیاز به آینده را به پیانو نواز پیش بینی می کرده او را پشت پیانو نشانیده باشد. به هر حال جواد خردسال از همان سال بنیاد مدرسه وزیری در حالی که بیش از 5-6 سال نداشته به آموختن پیانو پرداخته است. جواد معروفی در سالهای بعد تحصیلات خود را در هنرستان عالی موسیقی پیش برده و غیر از پدرش موسی خان و علی نقی خان وزیری از آموزش‌های خانم تاتیانا خاراتیان آموزگار قدیمی پیانو نیز بهره گرفته است. جواد معروفی از سال 1318 خود در هنرستان موسیقی به تدریس پرداخته و از یک سال پس از آن، یعنی سال گشایش نخستین فرستنده رادیویی در تهران، به جرگه هنرمندان آن سازمان پیوسته و سالهای بعد از تکنوازان، رهبران و تنظیم کنندگان دائمی ارکستر معروف گلهای رادیو به شمار می رفته است. او در سالهای پیش از انقلاب بسیاری از آثار عارف و شیدا، آهنگسازان دوره مشروطه را برای اجرا با ارکستر گلها تنظیم کرده و بر جاذبه آنها افزوده است. جواد معروفی تا روزهای پایان زندگی علاوه بر ساخت و پرداخت موسیقی از آموزش آن نیز دست نکشیده و شاگردان برجسته ای پرورش داده است. اوفلیا پرتو، سیما بینا و انوشیروان روحانی در صدر فهرست این شاگردان قرار دارند. در گفتگویی با انوشیروان روحانی، نوازنده و آهنگساز معروف امروز، از او می‌خواهیم که ابتدا از شیوه پیانو نوازی استاد خود بگوید و او پیش از آن از شخصیت والای انسانی او نیز می‌گوید.
آقای معروفی، قبل از تمام این داستان‌هایی که راجع به هنرشون باید بگیم، من باید به شما عرض کنم که انسان بسیار بزرگ و عزیزی بودن، بسیار، و من همیشه از ایشون استفاده میکردم، از استفاده شخصیتی میکردم و نگاهشون میکردم که چه منش بزرگی دارن و سعی میکردم که پیرو ایشون باشم. به هر حال ایشون از نظر نوازندگی صاحب سبکی هستن، برای که در پیانو در قدیم در ایران پیانو رو شاید که تا اونجایی که من مطالعه کردم به نظرم میرسه از آقای موشی آین شهردار که ایشون پیانو رو به سبک خاصی بذاره، ایشون هم به وسیله سنتور یاد گرفته بودن. بعد از ایشون آقای مرتضی محجوبی بود که بسیار شیرین و قشنگ میزد، ایشون هم باز یه سبک خاص خودش رو میزد، یکی با سبک بین و مللی کلاسیک پیانو هماهنگی نداشت ولی یه شیرینی مخصوص خودشون داره. و آقای معروفی یه سبک غربی داشتن، یعنی که چون که مطالعه یعنی یاد گرفتن پیانو رو به سبک غربی شروع کرده بودن، بنابراین با ذوق سرشاری که داشته بودن او رو منتقل کرده بودن به موسیقی ایرانی. از نظر نوازندگی سبکشون مخصوص خودشون بود و ایشون نفر سومی بودن که در پیانو، اول آقای مشیرمان شهردار که یادشون گرامی باشه، بعد مرتضی محجوبی که یاد ایشون گرامی باشه که آهنگای فوق‌العاده ساختن آقای مرتضی محجوبی، و بعد جناب جواد معروفی که استاد همیشگی بنده هستن و من از دست بردگانشون هستن.
و اما جدا از انوشیروان روحانی، برادران دیگر او اردشیر و شهداد روحانی نیز از شاگردان جواد معروفی به شمار می روند. شهداد روحانی که خود اینک در آمریکا به عنوان رهبر و آهنگساز موفقیت‌های بسیار پیدا کرده، خواب‌های طلایی اثر معروفی را در تنظیم تازه‌ای به اجرا درآورده و ظرافت‌های مینیاتوری آن را برجسته‌تر ساخته است. برجسته ترین ویژگی آفریده های جواد معروفی مثل همین خوابهای طلایی که شنیدید، ظرافت ملودی هاست. در راپسودی های سگانه، رومانس های چارگانه، فانتزی ژیلا، کوکو برای پیانو و ارکستر، پرلود برای پیانو، ترانه های خیام و حتی در چهار مضراب ها و تنظیم های سنگین ارکسترال و ترانه ها، ملودی ها با نرمش تمام در هم تنیده می شوند یا به هم پیوند می خورند. به تکه ای از موسیقی او گوش می کنیم که بر روی شعری از سیاوش کسرایی نهاده شده و اهدیه آن را خوانده است.
دونه خوی
انوشیروان روحانی درباره ارزش تنظیم‌ها و آهنگسازی‌های جواد معروفی نیز می‌پرسیم و او فراگیر شدن بسیاری از آهنگ‌های استاد خود را دلیلی آشکار بر اهمیت و تأثیر اجتماعی آنها می‌داند.
راجب تنظیم قطعاتشون، ایشون می‌دونین که به هر حال ما در ایران یک موقعیت خیلی فوق‌العاده‌ای برای یادگیری نداریم. برای هر چی که اجرا می‌کنیم با اون تجربه خودمون است که این اتفاق پیش میاد. ایشون با تجربه‌ای که از این کار به دست آوردن، تنظیمایی که میکردن برای ارکستر گل‌ها بسیار دلنشین بود و خیلی در اون زمان بسیار به دلها میشست و باعث شده بود که اصلا ارکستر گل‌ها یه رونق خاصی پیدا کنه. این از نظر تنظیمشون و تعلیمشون هم این بودن که یکی از شاگرداشون، من کوچکترین شاگردشون هستم که به هر حال خودم هم یک فعالیتی در این رشته دارم، چون شاگردای بسیاری تربیت کردم و همه معلمان خیلی خوب شدن و در تعلیم موسیقی هم خیلی حوصله داشتن و همیشه این کار رو میکردن. من یادم که از خیلی خیلی گذشته تا آخرهای که در این دنیا بودن، قبل از این سفر ابدی، ایشون همیشه تعلیم میدادن. ایشون هر کسی در ایران با پیانو آشنایی پیدا کنه، یکی از اولین قطعاتی که میزنه قطعه آقای جواد معروفی است. دو تا از بهترین قطعاتی که برای پیانو نوشته شده توسط ایشون بود، یکی خوابهای طلایی بود که فوق‌العاده زیباست و برای فیلمی بود، و دیگری ژیلا که فوق‌العاده زیبا، فوق‌العاده زیبا. و ایشون هم اینو تا اونجا که من یادمه به نام دخترشون ژیلا که اتفاقا در آلمان شاید زندگی میکنن و من متاسفانه هیچ وقت موفق به دیدارشون نشدم، این آهنگ هم برای ایشون ساختن. خوابهای طلایی هم برای فیلمی برای این به این اسم در گذشته ساخته بودن. به هر حال و این دوتا برای پیانو خیلی خیلی معروفه و مثل خود آقای معروفی این قطعاتشون هم بسیار معروفه. و بعدم حضور شما عرض کنم که ایشون خب برای خوانندگان هم یه قطعاتی ساخته بودن، اما شاخص کارشون و برای پیانو هم یه قطعاتی مثل راپسودی نوشته بودن و برای در چارگاه نوشته بودن، اما شاخص کارشون این دوتا قطعه به نام خوابهای طلایی و ژیلا بود که برای پیانو است. شاید اون خانم الهی خونده بودن که باز آمد باز آمد دادادای دادادای دارن، اینو تنظیم کردن برای ارکستر و در اون زمان در ارکستر گل‌ها اجرا می‌شد و بسیار شیرین و زیبا بود. البته تخصص والاشون حقیقتا در قطعاتی بود که برای پیانو تنظیم ساخته بودن، مثل ژیلا و اینا از همه سرآمدتر بود، ژیلا و خوابهای طلایی.
جواد معروفی سرانجام در 16 آذر ماه سال 1372 در 75 سالگی در تهران دیده از جهان فرو پوشید، ولی مجموعه دلنشین از نواخته‌ها، تنظیم‌ها و آفریده‌های خود را برای ما به یادگار گذاشت. برنامه ویژه او را با موسیقی درخشانی که بر روی بخش‌هایی از منظومه معروف افسانه از نیمایوشیج نهاده و شاگرد شهرهش سیما بینا آن را خوانده است به پایان می‌برید.
Shabbat shalom.
کار و زندگی زندیات جواد معروفی، نغمه پرداز و نوازنده پیانوی ایرانی، و گفتار دکتر محمود خوشنام، موسیقی شناس. از جهان موسیقی به دنیای کتاب می رویم. کتاب طلا در مس دکتر رضا براهنی بار دیگر در ایران تجدید چاپ شد. از چاپ نخست این کتاب پیشگام نقد ادبی در ایران 37 سال می‌گذرد، اما هنوز که هنوز است خواننده دارد و خوانندگان آن علاوه بر دانشجویان رشته ادب پارسی شامل علاقمندان غیر دانشگاهی شعر، داستان، رمان و نقد نیز می‌شود. این هفته بهمن باستانی از رادیو آزادی ما را از سرگذشت طلا در مس در نزدیک 4 دهه گذشته آگاه می‌کند و سپس درباره این کتاب با نویسنده‌اش رضا براهنی به گفتگو می‌نشیند.
یک کتاب، یک نویسنده.
در این برنامه یک کتاب، یک نویسنده باز می‌گردیم به موضوع نقد ادبی و به سراغ کسی می‌رویم که به گفته اکبر رادی، استاد ادبیات نمایشی در ایران، سرسلسله‌دار نقد ادبی در ایران است و نقدهای او در مکاشفات تئوری ادبی نقش جدی داشته است. دکتر رضا براهنی. اخیراً چاپ تازه کتاب طلا در مس نوشته رضا براهنی توسط انتشارات زریاب در تهران منتشر شده است. این کتاب نخست در سال 1344 خورشیدی منتشر شد و بعد مدتی در سانسور ماند. تا امروز طلا در مس براهنی بیش از 10 بار به صورت‌های گوناگون، یک جلدی و دو جلدی و سه جلدی و نیز به صورت جیبی یا قطع معمولی کتاب در ایران منتشر شده است. چاپ تازه طلا در مس در واقع چاپ دوم طلا در مس سه جلدی است که چاپ اول این سه جلد در سال 1371 خورشیدی در تهران منتشر شد. جلد نخست طلا در مس به تئوری شعر و تئوری نقد ادبی پرداخته. جلد دوم نقد آثار شاعران معاصر است و جلد سوم ترکیبی است از تئوری نقد ادبی و نقد آثار شاعران. گفتگوی 200 صفحه‌ای هم مکمل این سه جلد است که محمدعلی قصه‌نویس با رضا براهنی انجام داده درباره شعر و رمان. بگذارید چند نکته محوری از نظراتی را که براهنی در طلا در مس مطرح کرده پیش بکشیم و با خود ایشان به گفتگو بنشینیم. کتاب طلا در مس آقای دکتر براهنی از سال 1344 که چاپ اولش بوده است تا امروز بیش از 10 بار به گونه‌های متفاوت چاپ شده، ولی فاصله زمانی بین چاپ‌های مختلف این 10 بار 10 11 بار به گونه‌ای نبوده است که آدم بتونه دریافت روشنی داشته باشد از چگونگی استقبال جامعه از این کتاب. در دوره‌های حتی 10 سال، بیش از 10 سال طول کشیده از فاصله این چاپ با اون چاپ، در حالی که در طی فقط 15 سال بیش از 7 بار چاپ میشه این کتاب. چرا؟ دلیلش چه بوده است؟ آیا صرفاً محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های دولتی بوده یا دلیل دیگری رو شما می‌بینید؟
در این یک نکته‌ای هست که من خدمتتون عرض کنم. از سال 48 تا سال 58 به طلا در مس اجازه چاپ داده نشده، چون من در خارج از ایران بودم و فعالیت برای حقوق بشر در ایران میکردم. به طور کلی آثار من همش در سانسور بوده، من جمله طلا در مس. بعد در آغاز انقلاب طلا در مس تا اونجا که من میدونم 2 بار یا 3 بار تجدید چاپ شده به وسیله همون انتشارات زمان، ولی از سال 1371 تا همین چند ماه پیش باز طلا در مس در قید سانسور و به صورت همینطور چیز مونده بوده. سانسور دمار از روزگار بنده در هر دو دوره در آورده.
آقای دکتر براهنی، در مجموعه نوشته هایی که شما در 40 سال گذشته نوشته اید و از شما چاپ شده است، به ویژه در حوزه نقد ادبی، بر چند نکته اصلی شما تأکید کردید و همیشه خواننده های آثار شما این چند نکته رو مد نظر داشتن، دیدن در آثارتون. یکی از این نکات تأکید شما بر پدرسالاری ادبیات است. آیا این ویژگی صرفاً به ادبیات و شعر مربوط میشه یا به هنرهای دیگر هم مربوط آقای دکتر؟
من معتقدم که این در هنرهای دیگه هم مطرحه و همونطور که در خود جامعه هم مطرحه و به همین دلیل یکی از کارهایی که به نظر من در ابتدا یک نقد ادبی سالم انجام میده عبارت است از ساختار زدایی از سیستم های پدرسالار. در این مورد در اصطلاح چیزی که من خیلی صریحاً به اون پرداختم تاریخ مذکره که در اونجا من به اصطلاح نقد سیستم های پدرسالار رو کردم و در این حال سعی کردم که حالتهایی رو که ما میگیم حالتهای سمبولیک رو چطور به حالتهای سیمیاتیک یعنی حالتهای نمادسازی رو یا ساختارهای نمادین رو چطور ما تبدیل بکنیم به ساختارهای مربوط به نشانه گذاری و شروع کنیم به نشانه گذاری مجدد. یعنی کاری که طلا در مس کرده این بوده که فرض کنید اومدن گفتن که ادبیات کلاسیک فارسی فوق العاده با شکوه، در نتیجه شماها ساکت بشید. ما اومدیم ساختار زدایی کردیم از ادبیات کلاسیک فارسی و تعریف کردیم مصرع چی بوده، بیت چی بوده. اینا رو در گذشته تعریف کردن ولی تعریف مجدد اونها در واقع ساختار زدایی از اونهاست. یعنی ما با در نظر گرفتن اون بینش امروزین خودمون از گذشته ساختار زدایی میکنیم و اونها رو تبدیل میکنیم به محتواهای اصلی تفکرهایی که بعدن خواهد اومد. یعنی پدرسالاری نه به عنوان ساختار بلکه پدرسالاری به عنوان بخشی از محتوایی که ازش باید انتقاد بشه. اینجا سیستم عرفان میره زیر سوال، سیستم های پدرسالار همه، خواه اجتماعی، سیاسی، دینی، همه اینها زیر سوال برده میشه تا اینکه اینها تبدیل بشن به نشانه هایی در جریان جدید و موقعی که اینا میخوان دوباره با هم دیگه ترکیب بشن یا به صورت گذشته ترکیب بشن، نقد جدید اون وسط وای میسته و اجازه نمیده که ساختارهای گذشته به شکل سابق خودشون مجموع بشن و همونطور ساختارهای نمادین، ساختارهای سمبولیک خودشون رو بیارن تحمیل بکنن. هیچ ساختاری برای همیشه با ایقان مطلق ساختار واقعی نیست، چون یک بار این ساختارها به صورت جدی ازشون ساختار زدایی شد، بعدن سرنوشت هر ساختاری ساختار زدایی است و در نتیجه ما وارد یک جهان دینامیکی شدیم که از گذشته میتونیم توشه بگیریم بدون اینکه گذشته رو به صورت کامل پذیرفته باشیم.
و مادر سالاری ادبیاتی های دکتر، مقاله‌ای دارید در طلا در مس که به ادبیات پدر سالار و ادبیات مادر سالار پرداخته شده است. مادر سالاری ادبیات رو آیا بدون تکیه کردن، بدون نگاه کردن به شرایط مشخص اجتماعی، یعنی نگاه کردن به جامعه مادر سالار، آیا می شود توضیح داد؟ چون وقتی درباره ادبیات یا هنر پدر سالار صحبت می‌کنید، اصولاً به مفاهیم پدر سالاری همونطور که توضیح دادین نگاه می‌کنیم، از جمله به ساختار جامعه پدرسالار. خب ما با جامعه پدرسالار سر و کار داریم به طور واقعی، اما با جامعه مادرسالار سر و کار نداریم. چگونه می شود به ادبیات مادرسالار اون وقت پرداخت در چنین شرایط معین؟
ما برای اینها دو جور برداشت داریم. یکی اینه که از زمانی که سنت شروع کرده به تشکیل شدن در فرهنگ ما و در تقریبا در همه فرهنگ ها سیستم های پدرسالار به وجود اومده، در نتیجه ما میریم مقاطع پیش از سنت رو احیا میکنیم. مقاطع پیش از سنت مقاطع آرکائیکه، مقاطع عتیقه. فقط در دوران معاصره که ما تونستیم اون دوره های آرکائیک رو کشف بکنیم. این یک به اصطلاح بخش قضیه است. اهم از حروف، اهم از نمیدونم همه به اصطلاح اون فرهنگ ها و جزایر سرگردان فرهنگی که وجود داشته و ما همه اونها رو میریم و درک میکنیم و ریشه های اصلی این سنت هایی رو که به وجود اومده و بیشتر از طریق سرکوب فرهنگ آرکائیک به وجود اومده. یعنی در واقع ما ریشه های اصلی ادبیات کلاسیک خودمون رو میریم و پیدا میکنیم. میخواییم بفهمیم که شاهنامه به چه صورتی به وجود اومد. شاهنامه یکی از پدرسالارترین کتاب های دنیاست و در این که در اون مردها بچه ها رو میکشن، و در این حال زنها چندان نقشی ندارند. در بزرگترین کارها میبینیم که کمترین اشاره به تخمین است، ولی این رستم و سهراب هستند و نهایتاً هم این رستمه که برنده است. ولی اگه ما ریشه های اصلی اینا رو پیدا کنیم، ما میریم در دوران آرکائیسم قرار میگیریم. من این دوران، این به اصطلاح این دوره رو میگم دوران پیش آدمی، یعنی پیش از آدم، پیش از اون حضرت آدم. چطور ما میریم و این دوره ها رو به طرف خودمون جذب میکنیم؟ این دوره ها رو فقط موقعی که از دوران جدید، یعنی دوران جدید به اون صورتی غرب به ما میگه که این دوران جدیده، بعد از اون که از اون ما میگذریم و بعد یه دفعه جهان رو نه به صورت یک جهان غربی بلکه به صورت جهان قطع قطع شده یه درست شده از جهانهای گذشته و جهان امروز غرب و دنیای به اصطلاح تیک پاره امروزی اگه بخوایم ببینیم، اون وقت به یه فضاهای جدیدی دسترسی پیدا می کنیم که یکی از اون فضاها فضای مادر سالاره. بعد یکی دیگه از این فضاها رو که ما خودمون در ادبیات خودمون، تا ادبیات غیر رسمی خودمون میتونیم کشف بکنیم، به جای رفتن سراغ داستانها که من همیشه با این کلمه داستان به اون صورتی که گفته میشه مخالفت کردم و به جاش قصه رو گذاشتم، این بوده که ما در داستانها حالتهای کلاسیک داریم و در قصه ما میریم سراغ اون چیزهایی که مخفی مونده و بیشتر زنها برای ما و مادرها برای ما روایت کردن، یعنی قصه های شفاهی، قصه های سینه به سینه نقل شده که اتفاقا در دوران ما چند نفر اومدن و اینا رو احیا کردند. یکی صبحی، قبل از صبحی صادق هدایت و بعد از صبحی انجوی شیرازی و تا یه حدودی احمد شاملو، اینا اومدن اون ریشه های اصلی این قصه ها رو و ریشه های اصلی ضرب المثل ها و اینا رو در آوردن و اونجاست که ما یه دفعه به یک مخزن عجیب غریب قصه برمیخوریم. اینجاست که ما موقعی که میایم میرسیم به رمان امروز، ببینیم که بوفکور به حتی اسمش، سنگ صبور اسمش، انتری که لوتیش مرده بود اسمش، خیمه شبازی اسمش، نون بلقلم اسمش، یعنی همه اینا رو که یک یک شما بررسی میکنین ببینین که اغلب این اسامی از توی فولکلور اومده بیرون. یکی بود یکی نبود نمونه فوق العاده واضحش که عملا از قصه های شفاهی درست شده، مثل هزار و یک شب یا فرض کنید که امیر ارسلان نامدار.
یعنی این نمونه های استایل دکتر براهنی در برابر پدر سالاری ادبیات که در واقع نمادهای مادر سالاری ادبیات شما توضیح میدید.
شما کافیه که به هزار و یک شب نگاه کنین که تعریف کننده قصه یک زنه و هزار و یک شب یک نفر رو منتر نگر میداره تا اینکه اون نتونه زنهای دیگر رو بکشه. اسم هزار و یک شب در واقع به نظر من این الف لیله تو و لیله در واقع هزار و یک شب نیست، هزار و یک لیله. لیل اسم زن اول آدمه و در واقع هزار و یک زن کشته نشده است. هزار و یک شب اون زن داره داستان هزار و یک زن کشته نشده رو داره بیان میکنه و به همین دلیل هزار و یک شب یکی از قصه هاییه که در ایجاد تمدن جدید، ایجاد مدنیت جدید، ایجاد مدنیت مادر سالار، ایجاد مدنیت فمینیستی در واقع نقش بازی کرد.
آقای دکتر براهنی، شما بیش از دو دهه است که از بحران رهبری در نقد ادبی صحبت میکنید. من میخوام یک نکته دیگر رو که بسیار برجسته است در نوشته های شما مطرح بکنم. بارها درباره این بحران رهبری در شعر، بحران رهبری در نقد ادبی و به طور کلی بحران رهبری در اندیشه، حتی شما، من خوندم ازتون که اندیشه ایرانی گفته اید، اما چون همین اواخر باز مطالبی اینجا اونجا خوندم که نشون میده نویسنده و گوینده این مطالب اصولا موضوع رو یا درست در نیافتن از نگاه من، یا اینکه اصولا از زاویه دیگری غیر از زاویه طرح کننده این نظریه، یعنی بحران رهبری در ادبیات در ایران، دارن موضوع رو مطرح میکنن. به این موضوع خواهش میکنم مقدمتا بپردازین تا اگر احیانا مسئله در روند صحبت پیش آمد من مطرح بکنم.
اجازه بدین که من خدمتتون عرض کنم که اغلب این تصور پیش اومده که وقتی که من نوشتم بحران رهبری ادبی در ایران یا بحران رهبری نقد ادبی در ایران، قصدم این بوده که بگم که اونهایی که تا حال رهبری ادبی کردن ما میخواییم که برای اونها جانشینی بتراشیم و چون من گوینده این حرف بودم حتما من میخوام که این رهبری رو به اسم خودم تموم کنم. اولا این از بنیاد غلطه. بدن این که منظور من از رهبری در ادبیات آدم ها نیستند، بلکه ژانرها، انواع مختلف ادبی هستند که دچار بحران رهبری شدند. نمونه خیلی خیلی خوب این قضیه اینه که ما در مقطع انقلاب، پیش از اون که به انقلاب برسیم، هنوز هم فکر میکنیم که شعر ما رهبر ادبیات ماست و این ناحق هم نبوده. در واقع ما در یک دوران به اصطلاح همزمانی زندگی میکردیم و به همین دلیل فکر میکردیم که هرچی که فردوسی گفته، هرچی که حافظ گفته، هرچی که سعدی گفته، هرچی که مولوی گفته، اینها در واقع رهبران ادبی و رهبران تاریخی و فرهنگی ما هستند و ما باید از اینها چشم بسته تبعیت بکنیم. وقتی که انقلاب پیش میاد، به نظر من اهمیت انقلاب فقط به این نیست که مثلا یک سیستم رو از بین برده و یک سیستم دیگه ای رو جانشین اون کرده. وقتی که میرسیم به ادبیات میبینیم که در ادبیات ما یک اتفاق فوق‌العاده مهمی میفته، اونم اینه که مردم شروع میکنن به دیدن روایت. انقلاب مردم رو به زمان متکی میکنه، نه به بی زمانی و یا همزمانی، بلکه همه چیز رو میاره و در صورت زمانی اونها با رشد زمانی اونها به رخ مردم ایران میکشه. در نتیجه مردم ایران شروع میکنن به خوندن و نوشتن روایت، به همین دلیل تاریخ میخونن، به همین دلیل به فیلم توجه میکنن و به همین دلیل به روایت ناب، در واقع رمان، توجه میکنن. به همین دلیل تعداد رمانهایی که در بعد از انقلاب نوشته میشه 10-15 برابر تعداد رمانهایی که قبل از انقلاب، از فرض کنید که از دوران مشروطیت، از سیاحتنامه ابراهیم بیگ بگیریم تا بیاییم مثلا به نرسیده به انقلاب نوشته شده، تعداد این رمان‌هایی که در طول 20-22 سال گذشته نوشته شده، نه به دلیل اینکه این دوره خیلی دوره درخشانی هست که در اون آزادی مطلق وجود داشته، نه، به هیچ وجه به این دلیل نیست، به دلیل اینکه کسی تا حال در خفقان این دوره تردیدی نکرده. درست؟ ولی این قضیه اینه که جامعه بزرگتر از خفقانشه. تاریخ این 23 سال گذشته به مراتب مهمتر از خفقانشه و این خفقان یا هرچی، یا خود تاریخ، یا هر پدیده دیگهی که در چارچوب این 23 سال گذشته می گنجه، در ابتدا رهبری شعر رو به عقب می زنه و به همین دلیل روایت رو جانشین اون می کنه. مردم شروع میکنن به خوندن رمان، مردم شروع میکنن به نوشتن رمان، مردم شروع میکنن به ساختن فیلم که بالاخره باید یه 2 ساعت طول بکشه و باید بشینن در طول 2 ساعت اینو ببینن و این خوندن یک شعر نیست. این به این معنی نیست که شعر فارسی زیبایی خودش رو از دست داده. من بارها گفتم که شعر دهه 60 و 70 به مراتب بهتر از شعر دهه 40 و شما اینو دهه 40 رو باید در نظر بگیرین که دهه خیلی مهمیه دیگه، به ظاهر بدن این که داغل 2 نسل در اونجا به هم میپیوندن و این 2 نسل پرچم خیلی درخشان شعر رو به دوش میگیرن و پیش میبرن. من در این اصلا تردیدی ندارم.
درباره بحران رهبری در شعر و در نقد ادبی به طور کلی در برنامه آینده بیشتر سخن خواهیم گفت و به شعر شاملو و سپهری نیز خواهیم پرداخت در ادامه گفتگو با دکتر رضا براهنی. فقط باز اشاره میکنم که چاپ دوم طلا در مثل سجلدی اخیراً در ایران توسط انتشارات زریاب در 2150 صفحه منتشر شده است.
طلا در مس، سنگ محکی برای نقد آثار ادبی معاصر ایران. دکتر رضا براهنی، ناقد ادبی، در گفتگو با بهمن باستانی از رادیو آزادی. یک کتاب، یک نویسنده. به مروری بر تازه ترین خبرها می رسیم. بکتاش خمسه‌پور.
نیروهای اسرائیلی مروان برغوتی، دستیار نزدیک یاسر عرفات، رهبر فلسطینیان را همراه با یکی از بستگان و یکی از نزدیکان وی دستگیر کردند. اسرائیل ظن آن دارد که مروان برغوتی از رهبران جنبش فتح، گروه موسوم به گردانهای شهدای الاقصا را رهبری می کند. به گفته مقامات اسرائیلی، مروان برغوتی در جریان حمله به خانه یک عضو جنبش فتح در رام الله دستگیر شده است. جبرئیل رجوب، یک مقام تشکیلات خودگردان فلسطین، اخطار کرده است کشتن یا تحقیر برغوتی فجایعی را برای اسرائیل به بار خواهد آورد. در همین حال گزارش می‌رسد روز دوشنبه در منطقه بیت‌لحم طی دو واقعه جداگانه، دو فلسطینی توسط نیروهای اسرائیلی کشته شدند. همچنین گزارش حاکی است تیراندازی‌های پراکنده میان نیروهای اسرائیلی و حدود 200 فلسطینی که در کلیسای زادگاه مسیح در بیت‌لحم گرفتار آمدند ادامه یافته است. از سوی گزارش می‌شود روز دوشنبه اولین گروه ناظران کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اجازه یافته است وارد اردوگاه پناهندگان جنین شود تا تعداد کشته شدگان را محاسبه و به مجروحین کمک کند. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه با تصویب قطعنامه اسرائیل را به خاطر آنچه که آن را کشتار جمعی فلسطینیان خواند محکوم کرد و خواستار شد اسرائیل به تهاجم نظامی خود پایان دهد. این قطعنامه به پشتوانه حمایت ممالک عربی و اسلامی، اسرائیل را به نقض قوانین بشردوستانه متهم کرده و حقوق فلسطینیان را جهت مقاومت مورد تایید قرار داده است. در نشستی در لوکزامبورگ، وزیران خارجه اتحادیه اروپا طرح صلح پیشنهادی آلمان را مورد بحث و بررسی قرار دادند. این طرح برنامه‌هایی را طی یک دوره دو ساله جهت برچیدن شهرک‌های یهودی و ایجاد یک کشور فلسطینی ارائه می‌دهد. کولین پاول، وزیر خارجه ایالات متحده، روز دوشنبه به دنبال سفر به لبنان و سوریه و گفتگو با امیل لاهود و بشار اسد، رؤسای جمهوری این دو کشور، درباره اوضاع امنیتی منطقه، در بازگشتش به اسرائیل به خبرنگاران گفت برای یاسر عرفات، رهبر فلسطینیان، لازم نخواهد بود که در کنفرانس صلح خاورمیانه حضور یابد. به اظهار داشت یاسر عرفات می توانند نمایندگان خود را به این کنفرانس اعزام دارد. کولین پاول افزود کنفرانس صلح خاورمیانه که برگزاری آن توسط اسرائیل پیشنهاد شده است می تواند در سطح وزیران برپا شود. افغان ها روند انتخاباتی لویجرگه، مجمع بزرگان افغان را آغاز کردند. گزینشگران ویژه افغان روز دوشنبه روند انتخابات غیر مستقیمی را آغاز کردند که به گزینش اعضای شورای بزرگ ملی لویجرگه خواهد انجامید. شورای بزرگ ملی افغانها لویجرگه سپس دولت آینده افغانستان را انتخاب خواهد کرد. حدود 1500 افغان از جمله 160 زن قرار است در ماه ژوئن در لویجرگه شرکت کنند. تحت توافقنامه‌های اجلاس بن، پادشاه پیشین افغانستان محمد ظاهرشاه قرار است لویجرگه را افتتاح کند. گزارش می‌شود محمد ظاهرشاه در نظر دارد به زودی به افغانستان بازگردد. همچنین روز دوشنبه گزارش شد که در نزدیکی شهر قندهار 4 سرباز ایالات متحده بر اثر انفجار یک مین که از دوران اتحاد شوروی سابق در افغانستان کار گذاشته شده بود جان خود را از دست دادند. در سقوط یک هواپیمای مسافری چین در کره جنوبی عده‌ای زنده ماندند. دولت کره جنوبی میگوید بر اثر سقوط این هواپیما دست کم 115 تن کشته شدند. هواپیمای متعلق به شرکت ایر چاینا حامل 167 مسافر و خدمه روز دوشنبه در نزدیکی شهر پوسان سقوط کرد. گزارش می شود در سقوط این هواپیما 39 تن زنده ماندند و سرنوشت 13 تن اطلاعی در دست نیست. نجات یافتگان که همگی زخمی شدند به بیمارستان انتقال یافتند. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه از ممالک اسلامی خواست در حمایت از فلسطینیان به طور همزمان متحدان اصلی اسرائیل را به مدت یک ماه تحت تحریم نفتی قرار دهند. این درخواست در پی پیشنهاد مشابهی که پیشتر از سوی آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مطرح شد صورت می گیرد. تا کنون تنها عراق از این پیشنهاد پیروی کرده است. صدام حسین رئیس جمهوری عراق روز یکشنبه از تهران انتقاد کرد که در قطع صادرات نفت خود قولش را به جا نیاورده است. خبرگزاری رسمی عراق از قول صدام گفت که عراق به طرح ایران برای قطع صادرات نفت پاسخ داده است، اما به گفته وی تهران گامی عملی برای اجرای طرح ابتکاری خود بر نداشته است. در راستای بحث‌های جاری بر سر چگونگی تعیین نظام جدید حقوقی دریای خزر، سخنگوی وزارت خارجه ایران مذاکره در این زمینه را یک بحث سرزمینی و طولانی دانسته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حمیدرضا آصفی روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که تهران معتقد است تنها در صورت اجماع و توافق کلیه کشورها میتوان رژیم حقوقی پایداری را برای دریای خزر تعیین کرد که در برگیرنده منافع دراز مدت همه کشورها باشد. حمیدرضا آصفی اجلاس آتی سران کشورهای ساحلی خزر را دارای اهمیتی ویژه خواند و گفت تهران در پی برگزاری موفق این اجلاس است که در آن سران کشورها درباره رژیم حقوقی خزر بحث می کنند. به گزارش ایرنا وی در این حال تصریح کرد وزارت خارجه ایران همچنان موضوع تعیین رژیم حقوقی خزر را در دستور کار خود دارد و آن را با جدیت پیگیری می کند و از هیچ کوششی در جهت تأمین منافع ملی ایران فروگذار نخواهد کرد. به تازگی برخی نمایندگان در مجلس ایران سهم ایران در دریای خزر را 50% اعلام داشتند. همزمان مهدی صفری نماینده ویژه ایران در امور دریای خزر روز دوشنبه اخبار منتشر شده در مورد تقسیم بندی دریای خزر را تکذیب کرد و گفت هیچ گونه توافق جدیدی در مورد رژیم حقوقی دریای خزر صورت نگرفته است. وی به خبرگزاری ایرنا گفت معاهده های 1921 و 1940 میلادی میان ایران و اتحاد شوروی سابق همچنان مبنای رژیم حقوقی دریای خزر تلقی می شود. نماینده ویژه ایران در امور دریای خزر در مورد اجلاس آتی سران کشورهای ساحلی خزر گفت قرار است این اجلاس در تاریخ 3 و 4 اردیبهشت ماه در اشقاباد مرکز ترکمنستان برگزار شود و محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز در این اجلاس شرکت می کند. به گفته رئیس کمیسیون انرژی مجلس ایران فاز 1 نیروگاه اتمی بوشهر شهریور ماه به بهره برداری میرسد. به گزارش خبرگزاری ایرنا حسین آفریده روز دوشنبه گفت کارهای ساختمانی اکثر بخش‌های این نیروگاه پایان یافته و عملیات نصب تجهیزات آن طی ماه‌های اخیر آغاز شده است. به اظهار امیدواری کرده است با گسترش همکاری با روسیه تکمیل این نیروگاه بر اساس برنامه تعیین شده انجام شود. و ایران، افغانستان و ازبکستان در نظر دارند بزرگراه مشترکی را میان خود احداث کنند. وزارت راه و ترابری ایران میگوید ایران، افغانستان و ازبکستان قرار است گفتگوهای خود را در زمینه طرح‌های احداث این بزرگراه که سه کشور را به یکدیگر مرتبط می‌سازد آغاز کنند. این بزرگراه 1010 کیلومتری از دوغارون در ناحیه مرزی شمال شرقی ایران تا ترمز در ازبکستان و سپس تا شمال غربی افغانستان امتداد خواهد داشت.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بکتاش خمسپور و از رادیو آزادی. مروری بر مهمترین خبرهای روز ایران و جهان ما را به پایان برنامه می رساند. همراه با همکارانم در این ساعت بهمن باستانی در لندن، بکتاش خمسپور خبرپرداز، جمشید زند کارگردان و ایرج گرگین سردبیر شما را بدرود میگویم. امیر مصدق کاتوزیان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
Mm-hmm.